چون به خود مفهوم تروریسم و ضد تروریسم در عالم واقعی که حالا تعریف روشنی داره دیگه. حالا صرفا جهت یادآوری برای مخاطبین عزیز، ترور یا به عبارت عربیش ارهاب به معنای اقدامیه که یک گروه یا یک فرد فرودولتی برای ایجاد در واقع ارهاب به قول عرب ها ترساندن در یک محیطی، حالا اون محیط میتونه یک محیط ملی یا دوره فروملی باشه، به منظور رسیدن به هدفی انجام میده. و اینجا ما یه استفاده از این تعریف میتونیم بکنیم، این یکی این که اولا الزاماً پس شما با یک دولت سرکار ندارید، دو این که شیوهی که استفاده میکنه در واقع حالا تو اون حالت واقعیش یا در عالم واقع بحث ترساندنه، که حالا این ترسان تو میان تو بحث ترور میتونه بمبگذاری باشه. تو تعریف عام میگه ترساندن، خب شما از طریق بمبگذاری یا در واقع شلیک به یک فرد یا اقدامات مشابه از این دست در واقع ایجاد ارهاب میکنید یا ایجاد ترس میکنید که به یک هدفی برسید، که هدف از یک بمبگذاری نیست، هدف از یک بمبگذاری رسیدن به یک هدفیه، یا هدف از یک آدم ربایی که آدم ربایی نیست، هدف رسیدن به یک منظوریه که حالا اون خواسته‌ایه که اون گروه یا اون فرد در واقع به دنبالش هست که در حالت عادی نمیتونه به دست بیارتش، چون دولت‌ها از طریق شیوه‌های مرسوم مطالباتشون رو در واقع به دست میارن. ولی تعریف مرسوم که امروز مشخصاً توی دو دهه اخیر خب بحث تروریسم تو دنیا یا کلید واژه‌های اصلیه، مخصوصاً بعد از حملات 11 سپتامبر، دقیقاً الان دیگه 20 سال شده دیگه از 2001 بله. تو این دو دهه اخیر خب به معنی که کلید واژه‌هایی که به صورت مکرر داره تو دنیا ازش استفاده میشه، یه تعریف کلیات عام اینچنینی داره، حالا شاخ و برگ زیاد داره. نکته دومی که میخوام عرض کنم خدمتون اینه که خب امروز ترور از حالت ترور شخص یا با این تعریفی که الان عرض کردم رفته روی ایده ها، روی اندیشه و اون چند کلید واژه‌ای که دکتر داوودی فرمایش کردن. من یک کلید واژه دیگه بخوام اضافه کنم، اون چیزی که ما امروز خیلی باش سر کار داریم و اون هم کلید واژه ترور امید. به جد مشخصا بیش از 2 ساله می‌بینید که اگر یه مخرج مشترکی از مجموعه عملیات رسانه‌ای دشمن شما بگیرید، کاملاً این بحث ترور امید توش خیلی برجسته است. البته اینم همینجا عرض کنم، اینکه ما این تعریف جدید یا این حرکت جدیدی که داره رسانه دشمن می‌کنه به معنای نیستش که از در واقع شیوه‌های قدیمیش دست کشیده باشه، یعنی همچنان اون روش‌های مرسوم که حالا از مخالفت خانی ها و شایع پراکنی ها علیه مسئولین و اون اقدامات و اینها همچنان وجود داره، تا حتی ترور فیزیکی، حالا دیگه نمونه بارزش در سال 98 ترور سردار سلیمانی نخون نشون میده که اینها از در واقع شیوه سنتی هم دست نکشیدن. میشه گفت توی دیالکتیکی دائم در بین شیوه سنتی و جدید و مدرن دارن حرکت میکنن، هر جایی که لازم بدونن سراغ در واقع شیوه قدیمی یا دوباره شیوه جدید میرن، که البته اینم نشون میده که اونجاهایی که احساس کنن که روش های جدید مثلا این بحث یا علوم شناختی جواب نمیده و مجبور میشه در دنیای امروز تا قبل از اینکه یک نفر رو سراغ ترور در واقع شخصیتش نرن، بعید سراغ ترور جسمش برن یا ترور فیزیکیش بکنن، که البته حالا تو همین مثال میدونید لااقل 3 یا 4 سال روی شخصیت مثلا سردار سلیمانی کار کردن اینها. البته این برای مخاطب داخل شاید مفهوم نباشه، این چون ما تلقی که از سردار سلیمانی و شخصیت ایشون داشتیم متلقی مخاطب غربی که براش مستند فرمانده سایه ها میسازن، تیتر مجله تایمش میکنن و قصه لحاظه که اینو یک شخصیت شبه‌آلود ترسناک مخوفی که در همه جا حضور داره و داره به منافع غرب ضربه میزنه و یه خطر بالقوه‌ای که هیچ گونه نمیشه مهارش کرد، این تصویر با اون تصویر خیلی متفاوت تصویر میخواد. از اینجاست که وقتی ترور به این شکل شنیع انجام میشه مخاطب غربیش اعتراضی نمیکنه. حتی تو جامعه نخبگان آمریکا هم میبینید که از همین رئیس جمهور فعلی آمریکا تا بقیه‌شون اعتراضی به اصل حرکت نمیکنن. چون میبینید هر جایی مثلا تو همه حوزه‌ها وقتی یه حرکت ایجابی صورت میگیره که میتونه امید بخش باشه، شما میبینید که سریع جریان رسانه‌ای فعال میشه و این بحث ترور امید رو تو ذهن مخاطب شکل میده. شما واکسن داخلی میخواهید بسازی، فوراً میان با ده ها کلید واژه و با استدلال‌های مختلف تو ذهن مخاطب اینو خنثاش میکنن که یه حرکتی میخواد صورت بگیره. یا مثلا امید به تغییر به واسطه انتخابات بخشی از جامعه ایجاد میشه، این به سرعت از بین میبرن. حالا مثال که دیگه الا ماشاءالله ده ها مثال وجود داره. جا جالب اینه که وقتی این مجموعه ابوالحسن حتی تو روزنه ها، یعنی تو حتی تو اقدامات کوچیک میبینید که اینها غافل نمیشن و این عملیات در واقع رسانه‌ای اتفاق میفته. این چیزی که مهمتره اصلا موضوعش به نظرم مهم نیست. حالا یه جا واکسن، یه جا مثلا یه طرح اقتصادی، یه جا یه تحول سیاسی، یه بحث ورزشی، اون چیزی که مهمه نها کنید یه چیزی رو شما فراموش نکنید، مجموعه ای که این اتفاقات خلق میکنه در ذهن مخاطب ایرانی رو باید در نظر بگیرید. برایند این اتفاق در یک بازه زمانی میان مدت من برداشتم اینه که منجر به فروپاشی میشه. من تعبیر عوامانه تر استفاده میکنم، دیگه ذهن مخاطب سر میشه، دیگه به هیچ چیزی واکنش نشون نمیده. این خطرناکتر از به نظر من اون اختشاش ذهنی شد، یعنی دیگه به هیچ چیزی واکنش شما هر اقدام میکنی هیچ فرقی براش نمیکنه، چون یه برای ذهن مخاطب یه انگاری ایجاد شده که تو عقب مونده هستی و هیچ تحولی قرار نیست برای تو رخ بده و حالا ده ها المان این چنینی و حالا این وسط هر اتفاقی رخ بده دیگه این مخاطب ذهنش سر شده، دیگه واکنش نشون نمیده و اینجاست که خطرناکه.
به دنیای ما خوش آمدید. کانال 111 و رادیو نمای رادیو گفتگو بر روی گیرنده های دیجیتال مسیر رسیدن شماست به یک ساعت غیر معمولی، یعنی ساعت 24:01. جان کلام در برنامه 14. امروز دنیای غرب لازمه ترور فیزیکی یک فرد را ابتدا ترور شخصیتی آن می داند. اینجاست که وقتی حذف فیزیکی اتفاق می افتد مخاطب غربی اعتراضی به این اقدام وحشیانه نمی کند، چون فکر و ذهن آنان از قبل آماده چنین اقدام غیر انسانی شده است. گاهی ذهن در میان همه شلوغی ها و سر و صداها ناگهان قفل می کند، یک سکوت ناگهانی و در نتیجه فروپاشی ذهن. رسانه ها در نبرد شناختی از این خصوصیت استفاده می کنند، شگردی که به آن هدف توقف در سرعت می گویند.
تنور تنش‌های ایران و اسرائیل داغ‌تر شده. یک روز بعد از تهدید وزیر دفاع اسرائیل به حمله، جمهوری اسلامی هم خط و نشان کشید.
رسانه‌های بیگانه روی بعضی از موضوعات فقط محتوا تولید می‌کنند، اطلاعاتی که شبیه بمباران خبری است. این داده‌ها می‌خواهند ذهن را با سرعت زیاد به سمت یک هدف مشخص پیش ببرند.
در میانه جدال لفظی تهران و تل آویو، آغاز دور جدید حملات راکتی به خاک اسرائیل. حزب الله می‌گوید این حملات تلافی بمباران‌های جنوب لبنان بود.
در سال 2012 که مربوط بود یک دانشمند هسته‌ای به اسم دوانی که خودش هفتیر کشید و وارد تبادل آتش شد و نجات پیدا کرد و تونست جون سالم به در ببر، ولی اندکی زخمی شد، ولی بقیه دانشمندان هسته‌ای فقط طرف مهاجم شلیک کرد.
سه اطلاعاتی با انتشار این تصاویر ماهواره اعلام کرد که تأسیسات سازمان انرژی اتمی ایران در کرج هدف حمله پهپادی قرار گرفته و خسارت دیده.
اما ناگهان در جایی که قرار است نتیجه گیری اصلی صورت بگیرد ترمز می کنند.
به گزارش بخش انگلیسی صدای آمریکا، ترور روز جمعه محسن فخریزاده، دانشمند ارشد هسته‌ای ایران، ضعف تهران را در محافظت از مقام‌های کلیدی و مهارت دشمنان آن در حذف آنها نمایان کرده است.
ذهن مخاطب خود باید تصمیم بگیرد. شناخت ذهن مخاطب رسانه برای تأثیرگذاری بیش از پیش از کارکردهای دانش شناخت ذهن انسان است. بنابراین علوم شناختی مطالعه علمی ذهن است، دانشی که پیچیده ترین سوالات بشر را درباره شناخت و کارکرد بررسی کرده و پاسخ می دهد. علوم شناختی در پیشرفت و موفقیت رسانه ها می تواند کاربردهای بسیاری داشته باشد که لزوم توجه دقیق مدیران ارشد رسانه ها را می طلبد. آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و مهندس محمد قنبری، کارشناس فضای مجازی و سواد رسانه‌ای، در 15مین برنامه ساعت 24:01 راجع به امنیت و ضد امنیت در رسانه صحبت کردند. بشنویم نظر دکتر محمد قنبری را در مورد احساس امنیت و احساس ناامنی در مخاطب از طریق فضای مجازی.
بله، امنیت یک موضوعی است که عینی نیست، ذهنیه، نسبیه و میزان و مکیال تعریف و سنجش امنیت کاملا با همین مفاهیم گره خورده و همین باعث پیچیده شدن مسائل منجر به حالا مسائل امنیتی شده. یک ایرادی که وجود داره، من اگر بخوام فقط یک گزاره‌ای رو در خصوص امنیت اشاره بکنم بهش، اینه که ما یک آفتی رو داریم، بخشی اعظمی از رسانه‌هاشون متاسفانه در اختیارشون نیست و از مجاری غیر بومی استفاده می‌کنند. همین عامل منجر به این شده که اولویت‌های واقعی امنیت در این کشورها جابجا بشه. مثلا شما همین کشور خودمون رو اگر نگاه بکنید، بعضی وقتا شبکه‌های اجتماعی و شبکه های فارسی زبان آنور و آبی هستن که معاند هم هستن و اینها میان اولویت های امنیتی رو جابجا میکنن، ایجاد میکنن، خلقش میکنن، ضریب بهش میدن و این رو به عنوان یک مسئله امنیتی توی کشور ما و حتی بازنمایی اون در فضای بین المللی این رو مطرح میکنند. خب خود رسانه ها در بازنمایی این موضوع کاملا نقش دارن. ما داریم در عصری زندگی میکنیم که معروف به عصر اطلاعات و ارتباطات، حکمرانی رسانه ها، حکمرانی سایبری. علوم شناختی میاد کار میکنه روی ادراکات، سازه های فکری، اون آرماتور بندی ها و بوتون ریزی های فکری که ما یک مرحله عبور کردیم، الان وارد بعد پنجم جنگ ها شدیم. ادراکات، شناخت ها، اینها توسط رسانه هاست که داره هم زائقه سازی میشه. ما تو جنگ نرم و جنگ های قبلی، حالا از جنگ سخت و سرد و نیمه سخت و نرم و اینها که وارد حوزه شناختی میشیم، دیگه با تکنیک کاری نداریم، دیگه با تاکتیک کاری نداریم. عملیات روانی ممزوج شده در این سازه های فکری که اتفاقا خیلی از این اطلاعات، اطلاعات صحیحه که به مخاطب داده میشه، اما براش اولویت ایجاد میکنه، زائقه رو میسازه. لذا رسانه به شدت در این حوزه میتونیم بگیم که کارکرد بسیار مثبتی داره. من یک جمله رو از مقام معظم رهبری بارها و بارها مرور کردم و میبینم چقدر این جمله الان کاربرد پیدا کرده. مقام معظم رهبری فرمودن امروز تأثیر رسانه ها و تلویزیون ها و هنرها و این شبکه های عظیم اطلاع رسانی اینترنتی و غیره از سلاح و از موشک و از بمب اتم هم بیشتر. امروز دنیا یک چنین دنیایی شده. ما اگر داریم از جنگ صحبت میکنیم، شاید اون شاخص نهایی که در ذهن مخاطب ما باشه سلاح باشه، جنگ افزار باشه که دیگه رأسش میشه بمب اتم. اما تأثیر این رسانه چی میشه که در حوزه های مختلف رسانه ای از جنگ افزار اتم، از بمب اتم هم بیشتره؟ در مکیال و اون مقیاس امنیت، رسانه ها به مصابه فیلترهایی که ادراک انسان ها رو به نوعی آبشخوری هستن که این ادراک رو دارن تأمین میکنن، به عنوان یک نیاز، به عنوان یک زائقه دیتا و اطلاعاتی رو به اینها میرسونن، میتونن کاملا بعضی از مسائلی که از حیطه امنیت، از شمول امنیت خارجه رو به عنوان یک مسئله امنیتی قلم دادش بدن و یا اینکه کاملا یک موضوعی که ضد امنیتی هست رو برگردونن و جهت مخالف بدن.
ساعت 24:01 رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. علوم شناختی نسبت به مخاطب در حوزه امنیت با سه محور انتظارات، نیازها و ضرورتها مطرح می شود. حوزه شناختی نگاه می کند در چه مقطعی با چه تکنیکی و بر اساس کدام یکی از این سه محور یاد شده با مخاطب روبرو شود. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی.
ببینید، مخاطب در حوزه شناختی، یا اینجوری بهتر بگیم شناختی نسبت به مخاطب در حوزه امنیت، با سه محور خودش رو مطرح میکنه: محور انتظارات، محور نیازها و محور ضرورتها. خیلی وقتا مخاطب انتظار داره از جامعه، پس علوم شناختی میاد رابطه بین مخاطب و جامعه‌ای که قرار بهش امنیت داده بشود یا یک رفتار متقابل در صورت بگیره رو تنظیم میکنه. بعضی وقتا ضرورت پیدا میکنه که مخاطب نسبت به جامعه از یک فضای امنیت عبور کنه و یک فضای خلاصه غیر استیبلی رو براش ترجمه کنه. و خیلی وقتا هم انتظارات از جامعه نسبت به مخاطب در حوزه امنیت به نحوی شکل میگیره که مخاطب احساس میکنه که اگر الان ایفای نقش نکند، امکان داره مثلا این اتفاق در جامعه بیفته، یا نه اگر با یک عبارت فرض کنید تحت عنوان لجبازی مثلا وارد یک فضای در واقع ضد امنیت بشه تو این حوزه. پس حوزه علوم شناختی حوزه‌ای که نگاه میکنه در چه مقطعی با چه تکنیکی و بر اساس کدام یک از این سه ساحت میخواد با مخاطب در واقع روبرو بشه. اینجا دو مسئله بسیار جدی پیش میاد. مسئله اول این که علوم شناختی مسیر تبدیل مخاطب به عنصر نگهداشت امنیت یا ضد امنیت رو میاد طراحی میکنه و تحویل میده. شما زمانی که در خوزستان میاد یه اتفاق میفته، ما اونجا چند دسته مخاطب داریم. یک دسته مخاطبی که نگاه میکنه خوزستان به ما و خوزستان اصلا کاری با شرق و غرب ماجرا دیگه نداره، میگه خوزستان با این مختصات شده خوزستان. یه مخاطب نگهدارنده است، میگه آقا شما هر اتفاقی که افتاده امکان تعرض نباید داشته باشی، من پس نگهدارندم. یه مخاطب یاد میگه نه، اتفاقا من سمت تعرضم، من سمتیم که میخوام بجنگم، و این سمت خودش رو تعریف میکنه. همه اینها باز میشن ساحت داخلی. اگر نسبت به خارجی بخواد دوباره سنجشی صورت بگیره، مخاطب یک فضای دیگه رو در واقع پیدا میکنه. پس علوم شناختی در حوزه امنیت ابتدا به ساکن میاد ساحات مختلف رفتار مخاطب نسبت به جامعه در حوزه امنیت رو تعریف میکنه، بعد میاد نحوه تکامل اون یا ارتقای اون یا اتصال اون رو تعریف میکنه، و بعد میاد تمام ضدهای اون رو میاد و تعریف میکنه. دو تا فیلم پخش شد در حوزه امنیت در همین ایام اخیر. یه فیلم گاندو بود، یک فیلم خانه امن بود، اگر مخاطب خاطرشون باشه. این دو تا پشت سر هم پخش شد. خب یکیش متعلق به یک مجموعه امنیتی بود، یکیش روایت از یک مجموعه امنیتی دیگه میکرد. سطوح پرونده ها مختلف بود، اما جنس هنرنمایی با توجه به نوع نگرش حالا کارگردان و بازیگر و نویسنده و اینها هم متفاوت بود. مخاطب نسبت به کدوم ریاکشن من او پنداری نشون داد؟ خب در حوزه اول ببینید، ما راجع به خانه امن با توجه به اینکه خب فیلم‌های متفاوتی داشتیم، ما از روز شیطان داشتیم در ایران فیلمی که ساخته شد، تا فیلم‌های متفاوت و متعدد بعدی که خب فیلم‌های موفقی هم در واقع بودن در این حوزه و روایت واقعیت امنیت رو هم می‌کردن، اما اینها همه بر اساس تکنیک‌های عملیات روانی ساخته شد. مردم خوششون اومد، اما تبدیل به تهییج برای واکنش نشد. اما گاندو چون بر اساس یه بخشی از مکانیزم های علوم شناختی رفته بود جلو، یعنی ترکیب ابهام زب در احتیاج به توان خود ذهن مخاطب، یه هم میبینیم که مخاطب یه اتفاقی براش افتاد. حالا اون اتفاق تو چه گرهی بود؟ خانه امن موضوع مبتلا به یا نیاز روز مخاطب نبود، بحث داعش بود و بحث الهات. گاندو متناسب با ذهنیت گارد گرفته مخاطب نسبت به حوزه اقتصاد، نفوذ، امنیت، اجتماع، فرهنگ، جاسوسی، ضد جاسوسی و قصه الاغازا بود. برای همه مخاطب وقتی که میاد گاندو رو میبینه، احساس میکنه با گاندو به قدرت رسیده. اما با خانه ام در همون قدرت مونده. پس ببینید چه ضریبی ایجاد میشه. اینکه شما در کدام یک از این دو فیلم از چه تکنیکی استفاده کردید باعث میشه که ذهن مخاطب ارتقا پیدا بکنه. حالا همین دوتا نمونه که ما راجع بهش در واقع صحبت کردیم، ریاکشن ها چطوری بود؟ مخاطب میگفت گاندو مال منه، خانه امن مال دولت. درستی که اصلا امنیت دولت و غیر دولت نمیشناسه. پس میاد انتظار مخاطب از خودش نسبت به امنیت، ضرورت پخش هر کدوم از اینها و نیازی که میاد در واقع این وسط تعریف میکنه، میشه حوزه تبدیل این جمله آخر بنده به عنوان تکمله، میاد میشه تعریف من امنیت شده یا امنیت بر اساس من شکل گرفته. این دوتا در حوزه شناختی میشن حدود و ثغور اتفاقات. اوج حدود ارتقاش من امنیت شده است که علوم شناختی توی این حوزه میاد رجوعش کنه.
به دنیای ما خوش آمدید. ساعت 1 ساعت غیر معمولی است. ساعت 24:01. جان کلام در برنامه 15 علوم شناختی، مسیر تبدیل مخاطب به عنصر نگهداشت امنیت یا ضد امنیت را طراحی می‌کند. در حوزه امنیت، علوم شناختی ابتدا ساحت مخالف رفتار مخاطب نسبت به جامعه را تعریف می‌کند، سپس نحوه تکامل و ارتقاء آن و در نهایت ضدهای آن را تعریف خواهد کرد. همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوعات 3 برنامه 5، یعنی بررسی نقش نمادها و نمادهای طراحی شده در فضای رسانه‌ای در ایجاد خط معکوس برداشت از حقیقت، تروریسم و ضد تروریسم، امنیت و ضد امنیت در رسانه آشنا شده باشید. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01. بدرود.
رسیدیم به ساعت 16:56. شما شنونده بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید. اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزم آشورایی ارتش انقلابی در مقابله با تحریم و تهدید، تبلور خودباوری و صیانت از نظام اسلامی، تجلی صلابت و امنیت پایدار به دست توانمند مردان حماسه و ایثار با ذوالفقار اقتدار. آسمان، زمین، دریا، از سرزمین مقدس ایران، سواحل زیبای مکران و دریای عمان تا پهنه آبهای آزاد، عرصه حماسه آفرینی جوانان برومند مدافع دین و وطن در رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش جمهوری اسلامی ایران. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
حضور شما عزیزان عرض کنم که جمعه آینده مصادف است با سالگرد شهادت سردار رشید اسلام، شهید تهرانی مقدم، پدر نابغه موشکی ایران اسلامی. گرامی می‌داریم یاد و خاطره این سردار بزرگ اسلام رو.